بسم الله الرحمن الرحیم. داستان هجرت یهود به سمت مدینه رو عرض کردیم که خودشونو یاران پیامبر آخر زمان می دونستن. بعد در ادامه می فرماید که اقول وقد روی من هازین فی الدور المنصور اخرج ابو نعیم فی الدلائل من طریق عطا و ضحاک عن ابن عباس، از ابن عباس نقل شده که کانت یهود و بنی قریظه و نذیر من قبل ان یبعث محمد صلی الله علیه و آله و سلم یستفتحون الله یدعون علی الذین کفروا و یقولون اللهم انا نستنصرک بحق النبی الامی الا نصرتنا علیه. دعای یهودی ها این بود که اللهم خدایا انا نستنصرک، ما از تو طلب یاری میکنیم به حق اون پیامبر امی که نصرتنا علیه، ما رو بر علیه این کفار یاری کن. فینصرون فلما جاءهم فینصرون فلم و خدا هم یاریشون میکرد با این دعایی که میکردن. فلم ما جاءهم ما عرفو یرید و محمدن ولم یشکوفیه کفروفی، اینا پیامبر یاری نکردن، پیامبر کافر شد. علامه فرماید که قریب به این دو معنا هم از طرق دیگری نقش شده. بعضی از مفسرین بعد از اشاره به این روایت اخیر و نظایرش گفتن که انها على ضعف رواتها و مخالفتها للروایات المنقوله شاذت المعنا به جعل الاستفتاح دعا عن شخص نبی و فی بعضه به حق بهی و هازا غیر مشروع ولا حق لاحد علی الله فیدعا بهی انتها. خب اینجا یه بحث مفصلی حالا شروع میشه. گفتن که اولا این روایات رواتش ضعیفن و با روایاتی که نقل شده اینا مخالفت دارن، و نکته دیگه این که استفتاح دعا به شخص پیامبر و در بعضی از عبارات که میگفتن به حق پیامبر، این غیر مشروعه. چرا؟ چون لا حق لاحد علی الله، احدی بر خدا حقی نداره، این خدای به حق پیامبر، اینا گفتن احدی حقی به گردن خدا نداره. علامه میفرماید که این هازا ناشئون من عدم تأمل فی معنی الحق و فی معنی القسم. این معلومه که نه در معنی حق و معنی قسم تأمل نکردن. حالا توضیحش چیه؟ بیانه ایشون میخواد معنی قسم و معنی حق رو بیان کنه. بیانه ان القسم هو تقیید الخبر اول انشا به شیء. معنی قسم اینه که شما خبر یا انشا رو به یه شیء صاحب شرافت و کرامتی قید بزنی. من حیث و انهو شریف و کلیم، از این حیث که اون شیء که میخوای قسم رو بهش یا خبر رو بهش قید بزنی شریف و کریمه. فتبتل و شرافت و کرامت و بالبطلان نسبت الکرامی کلامیه فانکان خبرن فببطلان صدقهی و انکان انشاءن امرن و نهین فعدم امتصال تکلیف فاذا قلت لعمری ان زیدن قائمون فقط قیدت صدق کلامک به شرافت عمرک. شما صدق کلامتو به شرافت اون شی میخوای قید بزنی، یعنی اگر کلامت صادق نباشه شما شرافت اون باطله. مثلا وقتی میگی لعمری به جان خودم قسم، میدونی دیگه امر همون عمره، دو تا لغته عمر و امر، در موقعی که میخوان سنشون رو بیان کنن میگن عمر، وقتی میخوان قسم بخورن میگن امر. لعمری یعنی به جانه، لعمر رو که به جان تو، لعمری به جان خودم. وقتی شما میگی به جان خودم ان زیدن قائمون، کلامتو صدق کلامتو به شرافت عمرت مقید کردی و حیاتت و معلق کردی بر اون، به این حیث که اگر شما در سخنت کاذب باشی عمرت فاقد شرافته. و کذا اذا قلت افعل کذا و حیاتی جان تو رو زندگی من این کار رو انجام بده، یا وقتی که میگی اقسم و کب حیاتی ان تفعل کذا تو رو جان من قسم این کار رو انجام بده، قیدت امرکه به شرف حیاتک اون طلب رو به شرف حیات خودت مقید کردی، به حیثی که لولم یعتمر مخاطبک، اگه اون مخاطب تو امر تو اطاعت نکنه، لذهب به شرف حیاتک و قیمت عمرک. شرف وقتی که به جان من این کار رو بکن، اگه اون انجام نده، یعنی اون ارزش زندگی شما رو زیر سوال برد، شما رو بی ارزش کرده. از اینجا ظاهر میشه که ان القسم اعلا مراتب تاکید فی الکلام، قسم از اعلا مراتب تاکیده، چون تاکیدها درجات دارن دیگه. کما ذکره اهل الادب، همونطور که اهل ادبیات اینو گفتن. و نکته دوم که ان المقسم به یجب ان یکون اشرف متعلقه، فلا معنا لتاکید الکلام به ما دونه فی الشرف و الکرامه. اون چیزی که داری بهش قسم میخوری باید شریفتر از اون چیزی باشه که براش داری قسم میخوری. وقد اقسم الله تعالی فی کتابه باسم نفسه، خدا در کتاب خودش به خودش قسم خورده، والله ربنا، به خدا قسم، فوربک لتسالنهم، به پروردگار تو قسم، فبعزتک، شیطان میگه به عزتک، خدا به عزت تو، لاغوینهم، و اقسم به نبیه و ملائکته، خدای تعالی در قرآن به پیامبر، به ملائکه، کتب، مخلوقاتی مثل آسمان و زمین و خورشید و ماه و نجوم و شب و روز و کوها و دریاها و سرزمینها و انسان و شجر و تین و زیتون قسم خورده، و لیس الا ان لها شرافتون حقتون، چون اینا همه شرافت دارن، به تشریف الله و کرامتن علی الله من حیث و ان کلا منهما اما ذو صفت من اوصاف المقدسه الکریمه، چون هر کدوم از اینا یه صفتی از صفات الهی رو در خودشون دارن، به کرامت ذات المتعالیه او فعل منصوب الی منبع البهاء و القدس، یا هر کدوم از اینا یه فعلی انجام میدن که این فعل منصوب به منبع بهاء و قدس، یعنی حق تعالی است. از این جهت که یا اسمی از اسماء خدا یا فعلی از افعال خدا رو انجام میدن، والکل شریفون به شرف ذات شریف، پس همه اینا اسامی شریفن، منتها شرافتشون به شرافت ذات حق تعالی است. فمل مانع للدائم نائز و سهل شیئن ان یسأله بشیئن، پس چه اشکالی داره که در مقام دعا کسی از خدای تعالی چیزی میخواد به یکی از اینها دعا کنه. من حیث و ان الله سبحانه شرفه و اقسم به، از اون حیثی که خدای تعالی به اینا شرافت داده. و خیلی این حرف باطلی که بگید چرا به پیامبر شما دعا میکنید، میگی به حق پیامبر. و من لذی حون الامر فی خصوص رسول الله، از همه اینا عجیب تر توی این اشکالی که شد این که حالا رسول خدا جایگاهش در بین اینا کجاست، وقتی خدای تعالی به تین و زیتون و قمر و شمس و اینا قسم خورده، واقعا به رسول خدا نمیشه قسم خورد. ولامری، حالا اینجا دیگه علامه اینجا عصبانی شده، لامری به جان خودم قسم که لیس رسول الله به احون اندالله متینتن عراقیه، رسول خدا از انجیر عراقی که خدا بهش قسم خورده کمتره آزالله، یا زیتون شام که خدا در قرآن به تین و زیتون قسم میخوره، میگه و تین و زیتون. وقد اقسم الله به شخص الکریم، خدای تعالی اصلا به پیغمبر قسم خورده که پیامبر لامرکل انهم لفی سک، لامرکل انهم لفی سکرتهم یعمهون، پیامبر به جان تو قسم که اینا در مستی خودشون همینطور در حال کوری و مستی. این در مورد قسم. اما در مورد معنای حق، چون اونا میگفتن به حق پیامبر، حق یعنی چی؟ که آیا میشه به حق بگی پیامبر حقی به گردن خدا نداره که بگی به حق پیامبر؟ میفرماید ثم ان الحق و یقابله الباطل، معنای حق چیه؟ این خیلی جالبه این مثلا. آخه یه دعایی از یهودی ها نقل کرد که اونا در قبل از اسلام میگفتن به حق پیامبرت، پیامبر امید، ما رو بر علیه کفار یاری بده. و دیگه عده از مفسرین اشکال کردن، میگن این دعا اصلا خلاف قاعده است که کسی حقی به گردن خدا نداره که شما به حق اون بخوای قسم بخوری، و اصلا قسم بخوری به کسی به خاطر خدای تعالی. این در مورد قسم بود که چرا نمیشه به پیامبر قسم خورد. حالا اینکه میگه به حق پیامبر یعنی چی؟ آخه بعضی از حرفا ظاهرش خوبه باطنش خرابه. مثلا یکی از حرفایی که ظاهرش خوبه باطنش خرابه اینه که میگی که ما کاری با هیچی نداریم جز با روایات، ما روایاتو میایم از همه امور دیگه تفکیک میکنیم. خب این حرف ظاهرش قشنگه ولی باطنش خیلی خرابه، میشه مذهب تفکیک. چیو؟ بله، حالا میخوایم این به حقی که میگیم یعنی چی؟ به حق پیامبر یعنی چی پیامبر؟ میفهمید که حق در مقابلش باطله. حق یعنی چی؟ حق یعنی اصابت الواقع فی الخارج. حق یعنی آنچه که هست. این میشه حق. مثلا الان روز است، خب این حقه. الان شب است، این باطله چون شب نیست. خورشید میتابد، این حقه. خورشید نمیتابد، این باطله. حق یعنی آنچه که هست، آنچه که نیست میشه باطل. مثلا اجتماع نقیزه این باطله، نه اینکه یه چیزی هست ولی باطله، نه یعنی اصلا نیست. بله، آنچه که هست. پس حق یعنی اصابت الواقع فی الخارج. مثلا معنای حق یعنی همین. مثلا وقتی میگه حققهو یعنی چی؟ میگی حققت این مسئله را، یعنی بهش تحقق بخشیدی، یعنی موجودش کردی. حقیقت یعنی چی؟ یعنی هستی. الحق و اصابت الواقع فی الخارج من حیث و اندام کذایی. مثل چی؟ مثل زمین، انسان یا هر امری که فی حد نفس ثابته. و من حول الحق المالی، مثل حق مالی و سایر حقوق اجتماعی. حیث و اندام ثابتتون به نظر الاجتماع. حقوق اجتماعی از نظر اعتباری حقن، چون از نظر اجتماع ثابت هم. مثلا همه ما حقی در اجتماع داریم، حق زندگی کردن داریم، حق سالم، حق تنفس هوای سالم داریم، حق سلامت زیستن داریم، حق بیمه داشتن داریم. اینا میشه حقوق اجتماعی. و قد ابطل القرآن کل ما یدعا حقا الا ما حققه الله و اثبته. قرآن هر حقی رو باطل میکنه جز اون حقی که خدا تثبیتش میکنه. سواء فی الایجاد، چه در عالم ایجاد یعنی حقایق، چه در عالم تشریع یعنی اعتباریات. فالحق فی عالم تشریع و ظرف الاجتماع دینی، حق در عالم تشریع و ظرف اجتماع دینی. هو ما جعله الله حقا، اونی که خدا حق قرار داده. لذا اگر بنده به شما 100 هزار تومان بدم، بعد بگم باید 120 هزار تومان به من بدی، ولو جامعه اینو حق بدونه، خدا اینو حق نمیدونه، من حق ندارم این کارو بکنم، میشه ربا. ربا را خدای تعالی حق نمیداند ولو همه قوانین بین المللی امضاش بکنه. این حق نیست. این که به بانکم پول میدی بعد میخوای قسطتو برگردونی بعد از جریمه میگیره، اینم حق نیست، حق نداره این کارو بکنه. ما گیوچه شرعی داشته باشه، حق نیست. این حق شرعی نیست. داریم راجع به حقوق اعتباری حرف میزنیم، نه حقوق. یه حقیقت حقایق خارجیه، یه حق حقایق اعتباریه. مثلا اینکه از چراغ قرمز نباید رد بشی، این قانون اعتباری قرار داده. شما حق نداری از چراغ قرمز رد بشی، حق داری از چراغ سبز رد بشی. این حق اعتباریه، قرار داد بستیم با هم دیگه. اینا میشن تشریع. یه حقمون حقایقی که واقعا هست، اینکه خورشید میتابد هست دیگه. نمیتونی به خورشید بگی نتاب خورشید، تو حق نداری بتابی. خورشید که با اعتبار کاری نداره، خورشید یه حقیقته. این که شما غذا رو میخوری، غذا در بدنت میفته تو کارخانه هضم، یه حقیقت. نمیتونی که قرارداد ببندی بگی من قرارداد میبندم که اگه غذا خوردم هضم نشه. دستان دستش. اینا حقایق واقعیاته. یه دستم حقایقی که به عنوان حقوق اجتماعی ما منظور میکنیم میشه اعتباریات. دایره شرع کجاست که میگه واجب، حرام، مستحب، مکروه؟ در دایره اعتباریاته. شرع میگه ربا حرامه، یعنی حق نداری ربا بگیری، اما قرض الحسنه جایزه. حق داری پولتو بدی به من، اما حق نداری که 100 هزار تومان بدی 200 هزار تومان پس بگیری. این میشه حق. اون حق واقعیته. اون حقی هم که کذالکی از رب الله الحق و الباطل میگه، اون حقیقت خارجیه. بله همینطوره. حالا میفرماید که قرآن کریم تمام حقوق رو باطل میکنه الا آنچه که خدا تحقق بهش میبخشه. البته این معنیش نیست که همه حرفای اجتماعی رو باطل میکنه. وقتی که دین آمد، هر چیزی رو که معقول و مشروع و مطابق فطرت انسان بود همه رو تایید کرد. لذا دین وقتی که آمد بیع و باطل نکرد، بیع و تایید کرد، ربا رو باطل کرد. پس کی میتونه قانون بذاره؟ خدای تعالی. چه حالا این در عالم ایجاد باشه یا در عالم تشریع باشه. فالحق فی عالم تشریع و ظرف الاجتماع دینی هو ما جعله الله حقا. مثل حقوق مالی، حقوق اخوان، حقوق والدین، حقوق ولد بر والد، والد بر ولد. امام سجاد یه رساله داره به نام رساله حقوق. چه چیزی حقه؟ وظیفه من نسبت به پدرم چیه؟ وظیفه پدرم نسبت به من چیه؟ بله اینا میشه به رساله بود. ولیسه و سبحانه محکومن به حکم احد، خدا محکوم به حکم احدی نیست، خدای تعالی اصلا محکوم نیست، حاکمه نه محکوم، حتی خدای تعالی محکوم به قانون علیت هم نیست، گرچه خدای تعالی خلاف قانون علیت عمل نمی کنه ولی محکوم به قانون علیت نیست. قانون علیت محکوم به فعل خداست. یعنی چی؟ یعنی فعل خدا پس از قانون علیت نیست، فعل خدا پیش از قانون علیته، یعنی خداوند همواره جوری عمل میکنه که قانون علیت اجرا میشه. فیجعل علیه تعالی ما یلزم بهی، این که خدا رو مجبور به یه کاری بکنه کسی، کما یوب یظهر من بعض الاستدلالات الاعتزالیه، تو کلمات معتزله این زیاد دیده میشه که خدا رو مجبور به انجام بعضی امور میدونن، غیر انه من الممکن ان یجعل علی نفسه حقا، البته این خدایی که سلطنت همه عالم در دست اونه و حق اون تعیین میکنه و عدی حقی به خدا نداره، گاهی بر خودش یه حقی رو لازم میکنه که جعلا به حسب لسان تشریع فیکون حقا لغیره تعالی، مثل چی؟ کان حقا علینا ننجل مؤمنین، خدای تعالی گفته حق بر علیه من به گردن منه، این حق به گردن منه که مؤمنین رو نجات بدم، نه اینکه این واد خدا رو وادار میکنه مؤمن حقی به گردن خدا داره، خدای تعالی خودش فرموده که من یه حقی رو به گردن خودم قرار دادم که مؤمن رو نجات بدم. کان حقا علینا، بله. و قال تعالی لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون، من یه قراردادی میذارم، قرارداد من اینه که انهم لهم المنصورون، عباد مرسل من منصورن و ان جندنا لهم الغالبون، جند من غالب و پیروزن، ان شاء الله غلبه جند خدا رو میبینیم در زمان ظهور امام زمان، ان شاء الله. هنوز که نشده که، انبیا همه منکوب بودن و همه مظلوم بودن و همه مقتول بودن و همه گرفتار بودن و انبیا پیروز نشدن، البته در باطن عالم انبیا پیروز شدن، امام حسین در کربلا قتلته شد اما امام حسین پیروز شد، ولی اون پیروزی ظاهری هم که غلبه ظاهری است اونم ان شاء الله اتفاق میفته. العاقبت للمتقین و النصر کما ترا مطلقون، نگفته که چه جوری یاری، مطلقا گفته یاری میکنم، قید نزد، گفت انام لهم المنصورون، قیدی وجود نداره، غیر مقید بشه این فل انجا و حق للمؤمنین علی الله، پس حق مؤمن به گردن خدا انجاست، چون خدا فرموده من مؤمن رو نجات میدم، خدا باید مؤمن نجات بده. و النصر حق للمرسل علی الله، مرسلین حقشون نصرت، وقد شرفه الله تعالی حیث جعله له فکان فعلا منه منصوبا الیه مشرفا به، خدا تشریف کرده شرف بخشیده وقتی چون حقی رو قرار داده، فلا مانع من القسم بهی علیه تعالی، پس مانعی نداره که خدایی که خودش حقی رو به گردن خودش آورده و مؤمن و شرافت بخشیده به حضور این حق، خدا بگه خدای به اون حقت، به اون حقی که من به گردنت دارم که حق نجات مؤمنه منو نجات بده، حقی که خودت به گردن خودت گذاشتی، نه اینکه من گردن کلفتم که حق به گردن تو دارم. و هو الجائل المشرف للحق والمقسم بكل امر شریف اذا عرفته ما ذکرنا، وقتی اینا که گفتیم متوجه شدی، علم تعالی مانع من اقسام الله تعالی به نبیه او به حق نبیه، متوجه میشین که هیچ اشکالی نداره که انسان خدا رو به حق پیامبر یا به خود پیامبر قسم بده، نه اگه واقعا این دعا رو بخونه این اشکالی نداشته، اونجا طرفداری از یهودی ها داره میکنه داره طرفداری از اون دعای یهودی ها میکنه، دعایی که میکنن دعای خوبی بوده، نه خب این دعاشون دعای خوبی بوده دیگه، از دعاشون خوبه نه خودشون که. و کذا اقسامه به اولیاء طاهرین او به حقهم، یا اینکه به اولیاء، این خیلی شبهه بزرگیه، فردا وهابی هم این شبهه رو دارن دیگه، یعنی دفع اون مقدر رو داره میکنه، کذا اقسامه به اولیاء طاهرین او به حقهم، که خدا رو به حق اولیاءش قسم بدی، وقد جعل لهم علی نفسه حقا، خدا خودش برگردن خودش برای اونا یه حقی رو ثابت کرده که ان ینصرهم فی صراط السعاده به کل نصر مرت، خدا به خودش این حق رو لازم کرده، گفته هر کس وارد مسیر سعادت بشه من حق به من اینه که یاریش کنه، پس شما میتونی خب بگی خدا به اون حق یاری که من به گردن تو دارم منو یاری کن، خدا خداست، خدا خیلی خداست، خدا آخر لوتی های عالمه، تخلف نمیکنه از حق خودش. اما قول القائل لیس لأحد علی الله حق فکلام واهن، اونی که گفته بود عهدی به گردن خدا حق نمیگه، فرمود یک کلام واهیه، خلاف قرآن کریم. نعم لیس علی الله حق یثبت علیه غیر او فیکون محکوما به حکم غیره. بله، این که کسی یه حقی به گردن خدا گذاشته باشه و خدا محکوم به اون حکم باشه همچین چیزی نیست. خدا محکوم و مخور به قهر احدی نیست. ولا کلام الاحد، اینو که کسی نگفته که. ولا ان الدائیت او به حق ارز، اونی هم که دعا میکنه که اینجور دعا نمیکنه که. بل به ما جعل هو تعالی به وعده. خب این هست. حالا بخش بعدی آیات، آیات 94 تا 99. قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. قرآن کریم نشانه ولی خدا بودن و آرزوی مرگ میدونه. میگه اگه کسی ولی خدا باشه از مرگ نباید بترسه. قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصة، شما که میگین که ما دنیا که مال ماست، آخرت هم مال ماست، عذاب هم که نخواهیم شد، اگه راست میگین فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، آرزوی مرگ کنید اگر راست. ولن یتمنوه ابدا، هرگز آرزوی مرگ نمیکنه. من دوستدارترین مردم نسبت به دنیا یهودیان، یهودی‌ها دوستدارترین مردم نسبت به دنیا، از همه بیشتر دنیا رو دوست دارن. قرآن کریم وقتی از این حرف میزنه میگه اگه دلشون میخواد 1000 سال عمر کنه. اینجوری اینجا میفهمد لن یتمنه و لن، لن تعبیده دیگه، هرگز آرزوی مرگ نمی کنن. چرا؟ به ما قدمت عیدی هم خاطر اعمالشون. و الله علیمون به ظالمی ولتجدن هم احرس الناس علی حیات، اینا حریص‌ترین مردم هم به زندگی. و من الذین اشرکو، حتی از مشرکین هم حریص‌ترن اینا به زندگی. یود و احد هم لو یعمر و الف سنه، آرزوشون اینه که کاش 1000 سال عمر کنن. و ما هو به مزهزههی من العذاب ان یعمر، 1000 سال هم عمر کنن از عذاب نجات پیدا نمی کنن. والله بسیر، میگن جناب نوح یه خونه ای داشت که پاهاش از خونه میزد بیرون، بعد بهش گفتن که آخه این چه خونه ای ساختی؟ خب اگه میدونستم عمر اینقدر کوتاهی همین هم نمیساختم. 1000 سال فقط پیامبری کرده، 950 سال قرآن میگه که الف سنت الا 50 آمن، این لبس فی قومهی فقط دوران پیغمبریش بوده. حالا لوفر است که همینقدر هم عمر کرده باشه، که تو بعضی از نقل هست که تا 1500 سال عمر کرده. حالا لوفرس همون 950 سالی که قرآن میگه گفته اگر که میدونستم عمر اینقدر کوتاهه همین هم نمیساختم. قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله علی قلبک باذن الله مصدقا لما بین یدی و هدا و بشرا للمؤمنین. یکی دیگه از خصوصیاتشون این بود که اینا با جبرئیل دشمن بودن، دل خوشی از جبرئیل نداشتن. قرآن میفرماید که بگو پیامبر هر کس که دشمن جبرئیلی باشه که قرآن رو به قلب تو نازل کرده، قرآنی که تصدیق کتابهای قبلیه، هدایت و بشارت به مؤمنینه، من کان عدوا لله و ملائکته و رسوله و جبریل و میکال، هر کس دشمن اینها باشه، فان الله عدو للکافرین، اولا کافره، ثانیا خدا دشمنش.
چرا دشمنش؟
از جبریل خوششون نمیومد دیگه، چون نمیدونم جبریل وحی نازل میکرده، اینا مشکلی با وحی داشتن. چرا دیگه پسر نوح کرد؟ پسر نوح مگه نمیگه؟ که اون موقعی که بود اواخر بوده که همه غرق شده بودن، اونا که رفته بودن سر خونه زندگیشون هم یه خونه یه خوابه بستش بوده دیگه، همسرش که غرق شده بود در اون ماجرای طوفان، یه پسرش هم که غرق شد، اونام که به سر کار زندگی خودشون بودن دیگه. نقل، نمیدونم این نقل راسته یا دروغه، میگه نقل میکنن اینطوری، یکی میگفت نگو علامه نقل، سند نداره، ولی دنیا کوتاه خلاص، اینا چشم هم بزنی تمام میشه. ولقد انزلنا الیک آیات بینات و ما یکفر بها الا الفاسقون. حالا علامه میفرماید که قل ان کانت لکم تا لن تمسن النار و نؤمن به ما انزلنا یدلان بالالتزام علی دعواهم انهم ناجون فی الاخره. اولا ادعای یهودیان بود که ما اهل نجاتیم و دون غیرهم، و غیر ما اهل نجات نیست، این ادعاشون بود. و ان نجاتهم، و همه ادعا ما میکنیم، این ادعا رو ما میکنیم. و ان نجات هم و سعادت هم فیها غیر و مشوبه به هلاکن و شقا، و اینکه سعادت و نجاتشون هم هیچ با هلاکت و شقاوت مشوب نیست. لأنهم لیسو به زعمهم به معذبین، خیال میکردن که عذاب نمیشن الا ایامن معدوده و هی ایام و عبادت هم للعجل، گفتن اگر ما عذاب بشیم فقط همون 40 روزی که گوساله پرست بودیم، به اندازه 40 روز. قابلهم الله تعالی خطابن به ما یظهر و بهی کذبهم فی دعواهم، خدای تعالی با این آیات تکذیبشون میکنه. و اینکه انهم یعلمون از ذالک من غیر تردد و ارتیاب، و یه جوری بهشون میگه که دیگه شکی در این مورد باقی نمونه. میفرماید که انکان، اگه راست میگید آخرت مال شماست، انکانت لکم و دار الاخره، یعنی آخرت مال شماست، یعنی سعادت آخرت مال شماست، فان من ملکه دارن، چون میگید آخرت مال ماست. آخرت مال ماست یعنی چی؟ یعنی ما سعادتمندیم دیگه در آخرت دیگه. منظور از این که آخرت مال ماست یعنی ملک، کسی که مالک یه دارایی هست تصرف درش میکنه هر جوری که دلش بخواد. به ما یستحسنه و یحبه و یحل منها به اجمل ما یمکن و اسعده. و قوله تعالی عند الله، این که فرمود که لکم دار و آخره عند الله، ای مستقرا عند او تعالی و به حکمه و اذنه، خدا به ما اذن داده. عند الله آخرت مال ماست و خدا این کلید آخرت رو در دست ما گذاشته. اگه راست میگید که اینطوریه، خالصتن یعنی چی؟ عند الله خالصتن یعنی غیر مشوبه به ما تکرهونه، نه عذابی داره نه مکروهی داره. پس آخرت که مال ماست، یعنی سعادت از آن ماست، تصرف میکنیم درش، خالص هم هست، هیچ عذابی هم نداره، اذنش هم خدا بهمون داده، کلیدو خدا به دست ما داده. اگه اینطوری میدونید، مندون الناس، مندون الناس هم یعنی احدی با ما شریک نیست، لکم الدار الاخره خالصتن مندون الناس، یعنی همه ادیان دیگه باطلن، مندون الناس. آخرت ملک تلق ماست، معنیش اینه آخرت ملک تلق ماست و نه غیر ما. اگه اینطوریه، فتمنع الموت ان کنتم صادقین، آرزوی مرگ کنی. نه ببین، شما یه موقع میگی که من اهل نجات، میگه که شیعه اهل نجاته، این که اشکال نداره که، اما یه موقع میگی فقط ما اهل نجاتیم، این درست نیست. در یه روایت معتبری علامه طباطبایی این روایت در رساله توحید، در رساله ولایت، در جای دیگه نقل کرده که میگه از امام باقر سوال کردن که آقا این کسانی که ولایت شما رو ندارن تکلیفشون چیه در آخرت؟ حضرت فرمود اینا دو گروه هن. یه گروه از اینا هستن که دشمنی با ما اهل بیت رو ظاهر نکردن، اینا که دشمنی رو با ما ظاهر نکردن، اینا اندالله در هنگام مرگ اعمالشون محاسبه میشه، اگر حسناتشون بر سیئاتشون به چربه، اینا دری از درهای بهش برشون باز میشه. اینطوریه بله. اونی که اهل نجات نیست دشمن اهل بیته، ولی بسیار از این مردم اهل نجات هم اینطوری نیست. همینطوره، مگه خدا این همه جمعیت رو خلق کرده که مثلا از 7 میلیارد یه آقای بهجت مثلا با یه آقای بهادینی و یه مثلا امام خمینی اینا برن تو بهش، دیگه همه دیگه برن تو جهنم؟ اینجوری نیست. بله اون مقامات عالیه که اونا داشتن و قالب مردم به اونجا نمیرسن، ولی مردم غالبا اهل نجات هم. خدای تعالی میفهمید که فلذالک خلقتهم، من برای رحمت مردم رو خلق کردم. بحث نجات یافتن اصلا نیست، خیلی ها نجات پیدا میکنن، بحث رسیدن اون مقامات عالی است، اون یه گروه اندکی به اون مقامات میرسن، ولی اونایی که قطعا اهل نجات نیستن، اونایی که دشمنان اهل بیتن. این دو تا مطلب. مطلب دیگه این که اصلا اهل بیت یعنی عقیده، اهل بیت یک بیوگرافی از عقایدن، هر کس با این عقاید مطابقت داشته باشه نشان شیعه گری داره. مطابقت شیعه گری، شیعه گری یعنی یک حقیقت. شیعه کیه؟ شیعه آیا فقط اونی که میگه یا علی، یا اونی که نشانه های امیرالمومنین رو داره؟ مثلا شما ملاحظه فرمان کن در میگه ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر اسوه شماست. خب پیغمبر کی بوده که اسوه منه؟ شما سیره رسول الله بخون، مثلا در سیره پیغمبر خدا هست که لم ینتقم رسول الله لنفسه من احد قط، پیغمبر هرگز برای خودش از کسی انتقام نگرفت. ما اینجوری که اگه دستمون برسه قلع و غم میکنیم هر کسی به ما بدی کرده باشه، مثلا میرسه به من یه حالی بدی به من کردی، میگه آه حالا گذر پوست به دباخونه افتاد، یادت اون روز کار من رو اندن. پیغمبر از عهدی برای خودش انتقام، این هر کسی این کار رو انجام بده یه سلول پیغمبر در این هست. حالا اگه همین آدم بره شراب بخوره اون ربطی به این نداره، اون یه کار دیگه است، اون سلول شیطان درش هست. روایت میگه شیطان اولین کسی بود که شراب خلق کرد. علامه طباطبایی نقل کرده میگه معنیش نیست که شیطان ساخت، چون شیطان آمریت در اون شرور داره، یه کسی این کارو کرده روایت به شیطان نسبت میده. بعد میان سلولاتو میشمارن ببینن چند تا سلول پیغمبر در من است، چند تا سلول شیطان در من است. این میشه دیگه. حالا میفرماید که این مثل اون آیه است که گفت قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین و هذه مؤاخذتون بلازم فطری و بین ال... خدای تعالی میخواد یه چیزی بگه که اینا با همه وجودشون متوجه بشن دارن عوضی میرن، با فطرتشون بفهمن. به حیث لا یقع فیه ادنا شک. آقا اگر الان بنده اینجا توی مثلا یه خونه ای تو بدترین نقطه تهران، یه خونه که مثلا 40 متر کثیف هم هست، در بدترین محله تهران هم هست، پر سر و صدا هم هست، حالا یه ویلای 100,000 متری دارم در بهترین نقطه دنیا، آرزو ندارم برم اونجا؟ دارم یا ندارم؟ بگم آقا بیا برو اون ویلا، میگم نه اینجا بهتره، این خونه 40 متری از اون ویلای 100,000 متری بهتر. هیچ آدم عاقل این کارو نمیکنه. میگه اگه شما راست میگی آخرت مال شماست، آرزوی مرگ کن دیگه. مگه آخرت مال؟ خب آخرت که خیلی بهتر از این دنیاست، اصلا این دنیا با آخرت قابل مقایسه نیست. پس آرزوی مرگ کن. حالا که آرزوی مرگ نمیکنی معلومه دروغ میگی، آخرت مال تو نیست. خب این آخه کار عقلانه نیست که بگی مثلا من میخوام یه چند سوالی. بله پیامبر مؤمن خطبه متقی رو خوندی؟ در خطبه متقی میگه اگر اون عجلی که خدا براشون معین کرده بود نبود، یک لحظه در اینجا توقف نمیکرد. پیامبر اگر در دنیا توقف کرده، نه به خاطر حب دنیاست، به خاطر انجام وظیفه است. ولی پیامبر اگه اختیار به خودش بذارن، یک لحظه حاضر نیست توی عالم توقف کنه. اگه کسی مؤمن واقعی باشه مسلمه که این خطبه خطبه متقینه، نه بر مخصوص پیامبر نیست. در خطبه متقی میفرماید که نشانه متقین اینه که لولا اگر نبود اون آجالی که خدا براشون معین کرده، لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین نمدا، یک لحظه در این عالم توقف نمی‌کردن. مرحوم آسد مرتضای طالقانی، مرحوم شیخ مرتضای طالقانی، دو نفر از بزرگان در لحظه آخر عمرش رفتن خدمتش، میگه که گفت که اگر مؤمنین میدانستن که خداوند چه جایگاهی رو براشون معین کرده، یک لحظه در این دنیا توقف نمی‌کردن. میگه اینو گفت از دنیا رفت. عمر طولانی خوبه برای اینکه اونجا رو وسعت ببخشی، ولی معنیش این نیست که دوست داره اینجا بمونه. این آرزوی اونجا رو داره. مؤمن آرزوی مرگ رو داره. مؤمن دنیا برای زندانه، اینجا داره انجام وظیفه میکنه. نه ولی لازمش نیست که به اینجا علاقه داشته باشه، علاقه به این موندن در این دنیا نداره، به عنوان وظیفه داره کار میکنه. فتاون نالمات اینه آخه، میگه شما میگید آخرت قطعا مال منه، پس چرا آرزوی مرگ نمی کنی؟ اینا هرگز حاضر نیستن، پس معلومه دروغ میگن. این یه استدلال ساده و مشخصه دیگه. اگه واقعا مؤمن باشه آرزوی مرگ باید بکنه. خب بله، ولی آرزوی مرگ باید داشته باشه. یوم الاسرا که معلوم نیست لحظه بعد مؤمن بمونه، این معلومه جاهله. مؤمن تا این لحظه مؤمنه، لحظه بعد چیه معلوم نیست. اگه لحظه بعد ایمانش ازش بگیرن، کی براش امضا کرده که آخرت مال توه؟ اونی که براش امضا کردن که 100% آخرت مال توه باید دوست داشته باشه، امضایی نشده که، هیچی معلوم نیست. یک لحظه دیگه ممکنه ایمان از انسان سلب بشه. چه تضمینی میخواد بیشتر از این بمونه تو این دنیا؟ آرزوی عمر طولانی به این معنا که صرف طاعت تو کنه. اینه بله. آرزوی عمر طولانی با قیدش خوبه، با این قید که صرف طاعت تو کنم، میگه که و امرنی ماکان عمری بذرتن فی طاعتک. امام سجاد میگه خدای به من عمر طولانی بده تا وقتی که عمر من صرف در طاعت تو میشه. و این کان عمری مرتعن لشیطان فقبزنی الک. اگه عمر من چراگاه شیطان، عمرم قطع کن، تمام کن. اینه این جواب شما از فرمایشات امام سجاد. اونا میگفتن ما یه ایام معدوده عذاب میشیم، اگر بشیم که نمیشیم تازه یه 40 روز عذاب میشیم، بعد دیگه آخرت مال ماست. برای مؤمنین اگر کسی گوهر ایمانش رو با خودش ببره، گوهر ایمانش رو با خودش اگر ببره، این قطعا اهل نجاته، منتها درجات داره. اگر اعمالی داشته باشه که این اعمال مخالف با اون گوهر ایمانه، از قبل از مرگ از دنیا شروع میکنن به آزار و اذیت کردنش تا سکرات موت، تا برزخ، تا قیامت. به میزان اون اعمال سیئی که داره این شروع میکنه به پاک شدن. هر زمانی که پاک شد نجات پیدا میکنه. ممکنه یه کسی تو همین دنیا قبل از که بمیره یه سری مریضی و گرفتاری و اینا پیدا کنه پاک بشه. اگه کسی کارش مشکل تر باشه، در فشار و سکرات موت اونجا پاک میشه. اگه باز مشکل اضافه در داشته باشه، در قبر فشارش میدن. اگه هنوز باز مشکل داشته باشه، در برزخ عذاب میشه تا پاک بشه، تا اون آثار سیئه و سو ازش برطرف بشه. در واقع گناه مثل خوردن آب فاسده. شما اگه الان یه آب مسموم بخوری، بدن بیمار میشه. این بیماری بالاخره 3 روز، 4 روز، 5 روز، 10 روز با شما هست تا اون آب فاسدی که خوردی از بدن دفع بشه. اگه یه ویروسی وارد بدن بشه، این یه دوره‌ای داره بیماریش. 3 روز بیماری طول می‌کشه، 5 روز، 10 روز، بعضی وقتا 20 روز تا اون ویروس به طور کامل از بدن خارج بشه. تا اینکه این مؤمن چه ویروسی با خودش برده باشه، به شرطی که مؤمن رفته باشه. گاهی وقتا اون ویروس غلبه می‌کنه، گوهر ایمانو ازش می‌گیره. این که دیگه اصلا شقیه. اون روی سعادتو نمی‌بینه. اما اگر مؤمن آلوده باشه، بله تا قیامت، یعنی دی قیامت نجات پیدا میکنه، یعنی در قیامت تکلیف دیگه یک سر است. عذاب قیامت دیگه یا خالدین فیها است یا اینکه مؤمن بالاخره نجات پیدا میکنه. مؤمنو در همین برزخ پاکش میکنه. این در برزخه، در برزخ و مراتب قیامته. در مراتب قیامت این اتفاقات میفته. اون مرتبه آخر دیگه یا بهشت یا جهنم. اینطور مرتبه خود بهشت و جهنم، آخرین منزلگاه بهشت و جهنم. از اینا همه مال برزخه. ببین خودش اینا دوره دوره است. از برزخ شروع میشه تا نفخ صور. نفخ صور آغاز قیامت. این نفخ قیامت 50,000 سال طول میکشه. 50,000 سال همش عذابه دیگه. اگر یک کسی اهل ایمان واقعی باشه و هیچ ناخالصی با خودش نبرده باشه، این مثل بویدن یک گل براش. 50,000 سال معنی نداره. بعد معنی که ما بفهمیم، به ما تعبیرهایی به زبان خودمون گفتن، گفتن که یه عده مثل برق عبور میکنه. برق چجوری عبور میکنه؟ یه عده مثلا سوار عبور میکنه، یه عده پیاده میرن، یه عده افتان و خیزان میرن، یه عده سینه خیز میرن. اینا تعابیره برای اینکه ما بفهمیم. برای یه عده 50,000 سال مصیبته. ما اینجا تو این دنیا یه روزش هم تحمل نداریم. شما میتونی یه سوزن بکنی تو دست دامور در بیاری؟ یه سوزن بکن تو این کف دست فشار بده دامور درش بیاری؟ ما یه سوزن هم تحملش نداریم. بعد خب پس میریم حالا برزخ پاک میشیم دیگه. پدر آدم در میاد. یه روز دو روز که نیست، عذابش که یه ذره دو ذره نیست. عذابی است که لا تقوم له السماوات و الارض. آسمان و زمین تحمل بار این عذابو ندارن. واقعا این عذاب انسانو پاک میکنه. پس بهتر آدم از قبل پاک بره. همینجا بهترین جایی که آدم میتونه نجات پیدا خودشو همین دنیاست. تا وقت هست باید کار کرد. کلمات امیرالمومنین نگاه کن، چه کلمات عجیب و غریب. میگه که بجنبید، مرگ نزدیکه. از نفستون برای جانتون خرج کنید، یه خورد از این بدنتون برای جانتون خرج کنید. فجودوها بها علا انفسکم. از این بدنتون یه خورد خرج کنید برای یه خود خرج کنید. که کاری نداره که آدم مثلا 10 دقیقه قبل از اذان صبح باشه. خب ما آخر یه موقع مثلا میگیم نه ما بعد 3 ساعت عبادت کنیم، بعد ساعت میذاریم سر 1، بعد پام نمیشه تا آخر. نمیخواد یک نصف شب، مال من و شما نیست. ولی 10 دقیقه قبل از اذان که میشه باشه، یه شفاعت که میشه خون. حالا لازمه سر 11 چون 11 تا وقتی فکرشو میکنی اصلا از اصلش پشیمون میشی. ولی شفاعت رو که میشه خون که. خدا حفظ کنه، یکی از استادای ما یه حرف خوبی زد. گفت آقا تو چیکار داری؟ حالا همین الان فعلا اینه که داره میاد تماشا نکن، بعد بگو فعلا من این منظره رو تماشا نمی‌کنم. آخه اگه به نفس بگی من دیگه تا آخر عمر میخوام چشمو حفظ کنم، این نفس شروع میکنه از همون لحظه میزنه زمین تا آخر عمر این نفس طغیان میکنه. ولی شما میگو فعلا حالا امروز بذار ما نماز شب بخونیم، حالا قرار نیست آخر عمر بخونیم، امروز من پا میشم. امیر حضرت اینو میفرماد که جودوها به اعلی انفسکم، از این نفستون برای جانتون خرج کنید. بله شرطش اینه، لا یشفعون الا لمن ارتضا، شفاعت نمیکنن مگه کسی که مرتضای خداست. اون وقت این ارتضا رو اگه شما از آیه قرآن بری استخراج کنی، ارتضا ارتضای دینیه، باید دینش مرتضای خدا باشه.
از قبل از اول همون شما که شیعه رو
فرمودید،
یا علی رو میخواد،
یا علی لفظو نمیخواد، حقیقتشو میخواد.
اگر بدون لفظ باشه
یعنی علی هو عمر خو نمیخواد، علی حقیقت اونو میخواد. علی یعنی راستگویی، علی یعنی راستگویی، علی یعنی صداقت، علی یعنی انتقام نگرفتن از کسی برای شخص، علی یعنی دست کشیدن روی سر بچه یتیم.
اگر کسی فقط راستگو باشه علی رو نشناسه،
به این اندازه علی رو میشناسه. در هنگام مرگ پرده میره کنار بهش میگن این که تو عاشقش بودی یعنی راستگویی، این علیه. بعد میبینه این همونه. ببین شما بعضی وقتا در درون خودت احساس نیاز به خوردن یه چیزی میکنی، نمیدونی چیه، بعد یه غذایی میذارم تو دهنش، میگم آها این همونه که میخواستم. این در تمام عمرش، تمام وجودش صداقت میخواسته. بعد پرده میره کنار امیرالمومنین رو مشاهده میکنه، میبینه این همونه که همه عمر دنبالش بوده. حالا به اسم نمیشناختتش، به حقیقت میشناختتش.
پس ممکن نجات.
بله حتما نجات پیدا میکنه. برای چی میگه هر کسی که بمیره منو میبینه؟ یا هار همتان من یموت یرمی، هر کس بمیره منو میبینه. بعد اون آدمی که مثلا تو اون ور دنیا بوده ولی صادقانه زندگی کرده، وقتی پرده میره که میبینه اون چیزی که همه اون آرزوشو داشته، این شخص مصداق کامل اونه. بعد میگه یا علی از دنیا میره.
بعد خود امیرالمومنین علیه السلام فرمان که دینتون رو شنید، چون عمل خوب خارج از دین پذیرفته نیست ولی عمل بد داخل از دین قابل بخشش.
این احتیاج به شرح داره این حرف، که این یعنی چی؟ باید این عبارت عربیشو بیاری شهر میخواد که این حرف چه معنی داره. اونی که ما میفهمیم از فرمایشات علامه اینه که عمل باید مطابق حق باشه. لذا شما اگر صدقه بدی این به تنهایی کافی نیست. صدقه برای چی داری میدی؟ که بعد سر من کلا بذاری؟ خود صدقه دادن کار خوبیه ولی برای کلاهبرداری کار خوبی نیست. صدقه میدی به چه نیتی؟ لذا مطابقت عمل با حق لازمه. این معنیش اینه. پس پوست عمل مهم نیست. کشتن نه خوبه نه بد. تا با چه حقی؟ ماهی با حق مطابقی یا باطل؟ تو سپاه امام حسینی میکشی حقی، مقابل امام حسینی امام حسین رو میکشی نه باطلی، هر دو کشتنه ولی این حق اون باطل.
تو
سپاه
تو که فهمون کسی که ایمان داشته باشه، ایمان داشته باشه چون یاد
میشه؟ گفتیم قبلا مفصل راجع به شفاعت بحث کردیم، کجا بودی؟ شفاعت تکمیل میکنه، شفاعت درجات رو تکمیل میکنه. همه به شفاعت احتیاج دارن، هم حتی انبیا به شفاعت پیغمبر احتیاج دارن. شفاعت مکمله. نکته خیلی قویه کلام میرن ورزش میکنن، یه مکمل هم میخوره. میفرماید که بله، ایمان یعنی اعتقاد توحیدی. اون ایمانی که قرآن همه جا ازش حرف میزنه یعنی توحید. قرآن سر تا سر درس توحید میده. با چی؟ بله مطابقت داره دیگه. یه حقی هست داره مطابق این حق عمل میکنه. این حق تر. این عرض من نیست، فرمایش علامه است. ایشون فرموده که اون چیزی که ملاک و معیار سعادت مطابقت عمل با حق. اینو در رساله الولایه فرموده. حالا این احتیاج به شرح و توضیح داره. در جای خودش شد. می‌فرماید که فلو، این عبارت هم بخونم عرض تمام کنم، فلو کانو صادقین فی دعو. خلاصه قرآن کریم مؤاخذه به لازم فطری بیان الاثر در خارج میکنه، به حیثی که هیچ شکی دیگه باقی نمونه برای اینا که هم دیگران هم خودشون بفهمن که دروغ میگن. و هو ان الانسان بل کل موجود ذی شعور اذا خیر بین الراحت. آقا هر آدم با شعوری، اصلا انسان نه، مثلا یه خرس، یه مثلا حیوان، یک گوسفند مثلا، یک مورچه، یه سوسک، وقتی بین یه راحتی و تعب مختارش کنی کدوم انتخاب میکنه؟ خب مسلما راحتی رو انتخاب میکنه دیگه. اختار راه من غیر تردد و تذبذب، دیگه اصلا شک و تردیدی نداره، راحتی رو اختیار میکنه دیگه. آقا شما فقر و بدبختی و بیپولی و گرسنگی رو میخوای یا راحتی و ثروت و خیر و سعادت رو؟ معلومه که اونو میخواد. اگر میگی بگی من فقر رو میخوام، اون چون سعادت رو در این دیده، یه چیز دیگه است. و اذا خویر بین حیات و عیشت مکدر مشوبه، وقتی به یه زندگی مکدر مشوب آلوده و یه زندگی خالص صاف مختار بشه، اختار خالصت الهنیه قطعا دیگه، قطعا اون خالص رو انتخاب میکنید. ولو فرض آقا بگن که شما فقر میخوای یا ثروت، در سعادتت هم هیچ تأثیری نداره، انتخاب کن. در روایت هست که بعضیا با فقر دینشون اصلاح میشه، بعضیا با ثروت. شما رو ما میخوایم مختار کنیم، کدوم انتخاب میکنی؟ اگه یکی بگه من فقر انتخاب میکنم، باید به عقلش شک کنی. بله، یه موقع هست که من حس میکنم ثروت مانع دینم میشه، میگم من فقر رو اختیار میکنم. اما فرض کنیم فرض دیگه، برای فرض میکنیم، فرض کنیم بنده نماینده خدا، میگم آقا شما آینو طلبا، من میخوام از طرف خدا نمایندگی دارم اینجا که بگم هر کس شما در سعادتتون هیچ تأثیری نداره، میتونید امروز انتخاب کنید فقر و بیپولی و بدبختی رو انتخاب کنید در ادامه زندگیتون، یا ثروت رو انتخاب کنید، کدوم انتخاب میکنید؟ هر کی گفت ثروت، باید شک کنیم عقلش، بگه فقر. خب مسلما میگه ثروت دیگه. میگفت آقای میلانی، آیت الله میلانی که از اولیای بزرگ خدا بود، میگفت وقتی این روایت رو میخون که بعضی‌ها دینشون با فقر اسلام میشه، بعضی‌ها با ثروت، میگفت خدای ما رو از اونایی قرار بده که دینشون با ثروت اسلام میشه. فقر سخته. بی پولی چه وسنی داره؟ بله اگه من بفهمم که با این دارم رشد میکنم، یا یالا یه بس. چی وسعت بیشتری پیدا میکنه؟ نه اینا اصلا میگن دنیا در آخرت تأثیری نداره، حرفشون این بود. ما آخرت ملک تلق ماست، میگه ملک تلق منه وسعت پیدا کنه چیه؟ میگه که ان کانت لکم لگ، اول مال ماست، آخرت خالص هم هست، عند الله هم هست، کلید خدا داده دست ما، ما رو هیچ کس دیگه هم نیست. چه وسعتی. میفرماید که حالا لو فر زبطلاهو به ما کانا یمیل و انها الى غیره من حیات شقیت ردیعت و عیشت منقصه لم یزل یتمن الاخرت طیبت الهنیه. مسلمان اگه انسان بین یه زندگی مکدر یه زندگی راحت مخیرش کنن، اونو انتخاب میکنه. فلوکانو صادقین فی دعواهم، اگه اینا صادق بودن در دعوا که سعادت خالص اخروی مال ماست و مال غیر ما نیست، وجب ان یتمنوه جنانن و لسان، باید با همه وجود آرزوی مرگ میکرد. ولن یتمنوه ابدا، قرآن میگه ابدا آرزوی مرگ نمیکنه. چرا؟ به ما قدمت ایدیه، به خاطر اعمالشون. اعمالشون مگه چی بود؟ من قتل الانبیا. ببین داره راجب کی حرف میزنه؟ راجب یهودی های زمان پیغمبر. اینا که انبیا رو نکشته بودن، ولی چون تابع اونا بودن به فعل اونا آلوده بودن، یعنی اینا راضی به فعل اونا بودن، یعنی اگه به اینا یه پیامبری نازل میشد میکشتن. چه بسا که اصلا اینا همش توطئه داشتن به علیه پیغمبر بود. دلیل هم همینه دیگه، چون انبیا کفر به موسی، نقض پیمان، والله علیم به ظالمین، اینا ظالم بودن، خودشون هم میدونستن، این باباهاشون بودن. و این که فرمود به ما قدمت ایدیهم کنایه عن العمل، فان معظم العمل عند الحس یقع بواسطه تلیت. به ما قدمت ایدیهم، دستاشون پیش فرستاده بود، چون دست عضو غالبه دیگه، حالا نه اینکه مثلا حتما عمل دستشون بوده، عنایت خاصی به دست است. میگه آقا با مثلا عمل دست خودت زندگی بکن، این کنایه است دیگه. و مطلب آخری که میفهمید بالجمله این که اعمال الانسان و خاصتاً ما یستمر صدوره منه احسن و دلیل علاماتوی علیه زمیر و ظاهر حکایت کننده باطنه، ظاهر حکایت کننده باطنه، اعمال انسان حکایت کننده باطنشه، خصوصا اعمال استمراریش. حالا یه موقع همینطوری الکی به زبان یه چیز میگن، مثلا میگه آقا من نوکرتم، این به زبان میگه. گفتم این نوکرمی خب بیمار ببر در خونه با ماشین دیگه، چرا گاز میدی میری؟ خب آقا نوکرتم و گاز ماشین میتاد تو میرم. نوکر لفظی، نوکر اونه که مولا رو به مقصد برسونه دیگه. یالا این هیچی، ولی اون عملی که مستمرن از انسان صادر میشه حاکی از باطنشه دیگه. شما مثلا یه عالمی هست در مقابل اون عالم دائما متواضعی، دلت میخواد هر فداکاری که میتونی براش انجام بدی، کارش انجام بدی، کفشش رو جفت کنی، اینا حاکی از مافز ضمیر شماست، یعنی اون ارادت شماست به این عالم. ول اعمال طالحه و الافعال الخبیثه، اعمال طالح و افعال خبیث کاشف یک درون خبیثه که تعبا انتمیل الى لقاء الله و الحلول فی دار اولیاء، که این اصلا ملایمت و همراهی با حضور در دار اولیای خدا و بهش نداره. بزنین فهمید که اینا والله علیم به ظالمین، اینا اصلا ظالمن. یه موقع یه کسی ظلم میکنه، یه موقع یه کسی اصلا ظالم میشه، یه موقع یه کسی عمل صالح انجام میده، اما یه موقع یه کسی صالح میشه. اینا فرق میکنه با هم دیگه. یه جای قرآن کریم میگه عمل صالح، یه جا میگه صالحین، اونجا میگه و الحقنی به صالحین. یعنی چی؟ مگه یه دونه عمل صالح آدمو صالح میکنه؟ صالح کیه؟ صالح اونی که اینقدر عمل صالح انجام داده تا رسوخ کرده در وجودش، جانش شده صالح. از اونجا میگه الحقنی به صالحین. جناب سلیمان میگه الحقنی به صالحین. معلومه صالحین یه مقامات خیلی ویژه‌ای دارن. اینجا اینا درست برعکسن، اینا ظالمینن. منظلم نیستن که یه ظلمی کرده باشن، یعنی اینقدر ظلم کردن به تعبیر ماها همه سلولای وجودشون شده ظلم، ازا شدن ظالم. فهمید که شما ظالمین، الله و علیمان به ظالمین، از این زمین خبیث جز ظلم چیز رویش نمی کنه. حالا این که تا سر ولا تجدن نهم احرس الناس علی حیات، اللهم صل علی محمد.